فصل اول کتاب فیزیولوژی گایتون و هال، سازماندهی عملکردی بدن انسان و کنترل محیط داخلی. به این بررسی عمیق از فصل اول کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال خوش اومدید. نویسنده های این کتاب جان ای هال و مایکل ای هال هستند. این فصل خب واقعا سنگ بنای کل فیزیولوژیه.
دقیقاً، یعنی اگه مفاهیم اینجا رو خوب درک کنیم، بقیه مسیر خیلی هموارتر میشه.
هدف ما اینه که با هم این نقشه راه اصلی بدن رو بخونیم، بفهمیم بدن ما چطور این ارکستر پیچیده رو رهبری میکنه.
یه نکته خیلی جالب وجود داره. سلول‌های بدن شما که تریلیون‌ها هستن، در واقع توی دنیای بیرون زندگی نمی‌کنن.
یعنی چی؟
اونا توی اقیانوس خصوصی خودشون شناورن. یه دریای داخلی که بهش میگیم محیط داخلی. تمام هدف ریه‌ها، کلیه‌ها و قلب شما اینه که خدمه نگهداری این اقیانوس باشن. این ایده کلید اصلی فیزیولوژیه.
چه تعبیر فوق‌العاده‌ای. پس امروز می‌خوایم ببینیم این خدمه نگهداری دقیقاً چطور کار می‌کنن. اول از خود این اقیانوس داخلی و ساکنانش یعنی سلول‌ها حرف می‌زنیم.
بعدش میریم سراغ این که بدن چطور مواد مورد نیاز رو به این اقیانوس میرسونه و مواد زائد رو جمع میکنه.
و قسمت هیجان انگیز ماجرا، سیستم های کنترلی هوشمند بدن، یعنی بازخورد منفی و مثبت. حین این بررسی شما به این فکر کنید که چرا حفظ ثبات این محیط داخلی انقدر برای سلول‌ها حیاتیه، یا اینکه بازخورد منفی چطور سیستم کنترلی غالب بدنه.
و یه سوال دیگه، بازخورد مثبت کی میتونه مفید باشه و کی میتونه کشنده باشه؟
عالیه. خب بیایید از کوچکترین واحد شروع کنیم. سلول. بدن ما حدود 100 تریلیون سلول داره.
100 تریلیون؟ این عدد واقعا نجومیه.
دقیقاً. از 25 تریلیون گلبول قرمز گرفته تا سلول‌های عصبی، هر کدوم کار خودشون رو دارن، اما همه یه سری نیازهای مشترک و اساسی دارن.
مثلا همه‌شون برای تولید انرژی به اکسیژن و مواد مغذی نیاز دارن.
و اینجا همون مفهوم محیط داخلی که شما گفتید کلیدی میشه.
بله. این مفهوم رو اولین بار کلود برنارد، فیزیولوژیست بزرگ فرانسوی، مطرح کرد. این محیط همون مایه خارج سلولیه، یعنی مایه ای که سلول‌ها رو احاطه کرده، حدود 1/3 کل مایعات بدن.
پس تا وقتی که غلظت اکسیژن، گلوکوز، یون‌ها و بقیه چیزا توی این مایه نرمال باشه، سلول‌ها حالشون خوبه.
دقیقاً. و ترکیب این مایه با مایه داخل سلول‌ها خیلی متفاوته. مثلا داخل سلول پر از یون پتاسیم، منیزیم و فسفاته،
در حالی که مایه بیرونی یعنی همون محیط داخلی سرشار از سدیمه.
بله، و این تفاوت برای عملکرد سلول به خصوص سلول‌های عصبی و عضلانی کاملا حیاتیه.
پس این اقیانوس داخلی باید دائم در گردش باشه تا موادش تازه بمونه. اینجا پای سیستم گردش خون به میان میاد، درسته؟
دقیقاً. حالا اگه به شکل یک یک نگاه کنیم، طرح کلی سیستم گردش خون رو می‌بینیم. خون دائما در یک چرخه حرکت می‌کنه.
دو تا چرخه در واقع.
بله. در مرحله اول خون از قلب چپ پمپ میشه و توی مویرگ‌ها با مایع بینابینی تبادل مواد می‌کنه. بعد در مرحله دوم خون از طریق قلب راست میره به ریه‌ها.
اونجا دی اکسید کربن رو تحویل میده و اکسیژن می‌گیره.
و دوباره برمیگرده به قلب چپ. این چرخه در حالت استراحت حدود 1 بار در دقیقه اتفاق میفته.
و در فعالیت شدید؟
تا 6 بار در دقیقه.
شگفت‌انگیزه. حالا تحویل بار در سطح مویرک ها چطور انجام میشه؟ این تبادل خیلی مهمه.
بسیار حیاتیه. شکل 1-2 این قضیه رو خیلی خوب نشون میده. دیواره مویرک ها پر از منافذ ریزه.
مثل یک تور عمل میکنه.
دقیقاً. به مولکولای کوچیک مثل آب، یونها و گلوکوز اجازه عبور میده، ولی پروتئین های بزرگ پلاسما رو داخل رگ نگه میداره.
و این تبادل چقدر سریع اتفاق میفته؟
خیلی سریع. به خاطر حرکت دائمی و تصادفی مولکول ها، تبادل بین خون و مایع بینابینی فوراً انجام میشه. بدن طوری طراحی شده که تقریباً هیچ سلولی بیشتر از 50 میکرومتر با یک مویرک فاصله نداره.
این یعنی یک سرویس تحویل فوق سری برای تک تک سلول ها. خب این سیستم توزیع عالیه. اما این مواد مغذی از اول از کجا وارد مایع خارج سلولی میشن؟
سوال خوبیه. اینجا نقش بقیه سیستم‌های بدن مشخص میشه. دستگاه تنفسی اکسیژن رو از آلوئول‌ها به خون منتقل میکنه
و دستگاه گوارش
کربوهیدرات‌ها، اسیدهای چرب و آمینو اسیدها رو از غذایی که میخوریم جذب میکنه.
ولی این مواد خام هستن، درسته؟
بله. اینجا کبد و ارگان‌های دیگه وارد عمل میشن. اونها عملکرد متابولیکی دارن و این مواد جذب شده رو به ترکیبات قابل استفاده برای سلول‌ها تبدیل میکنن.
و البته سیستم عضلانی و اسکلتی هم هست که به ما اجازه میده حرکت کنیم و غذا پیدا کنیم.
دقیقاً. حالا به همون اندازه مهم دفع مواد زائد متابولیکه.
که اصلی ترینش دیوکسید کربونه.
بله. فراوان ترین محصول متابولیسم. ریه ها این گاز رو دفع میکنن.
و کلیه ها؟
کلیه ها فیلترهای فوق هوشمند بدن هستند. مواد زائد مثل اوره و اسید اوریک و یونهای اضافی رو دفع میکنن، ولی هوشمندانه مواد مورد نیاز بدن رو بازجذب میکنن.
کبد هم که در سمزدایی نقش داره.
بله، خیلی از داروها و مواد شیمیایی رو سمزدایی میکنه و از طریق صفرا دفع میکنه.
خب، حالا ما یه سیستم تامین، یه سیستم پردازش و یه سیستم دفع داریم. اما کی اینها رو با هم هماهنگ میکنه؟ باید یک مرکز فرماندهی وجود داشته باشه.
دو تا مرکز فرماندهی اصلی داریم. سیستم عصبی و سیستم غدد درون ریز یا هورمونی.
سیستم عصبی چطور کار میکنه؟
سیستم عصبی مثل شبکه اینترنت پرسرعت بدنه. سه بخش اصلی داره. ورودی حسی،
یعنی اطلاعات رو از محیط میگیره.
بله. بعد سیستم عصبی مرکزی، یعنی مغز و نخاع، که این اطلاعات رو یک پارچه و پردازش میکنه.
و در نهایت خروجی حرکتی
که دستورات رو به عضلات و غدد میفرسته.
و سیستم هورمونی؟
سیستم هورمونی بیشتر شبیه سیستم پست عمل میکنه. هورمون ها رو به عنوان پیام رسانه های شیمیایی توی خون میریزه و این پیام ها آرومتر به سراسر بدن میرسن و عملکردهای متابولیک رو تنظیم میکنن.
مثل هورمون تیروئید را انسولین.
دقیقاً. این دو سیستم معمولا با هم کار میکنن تا همه چیز تحت کنترل باشه.
حالا برسیم به خود سیستم‌های کنترلی. بدن ما هزاران سیستم کنترلی داره. یه مثال جالبش تنظیم اکسیژن و دیوکسید کربونه.
بله، مثلا هموگلوبین یه ویژگی شیمیایی شگفت‌انگیز داره. توی ریه‌ها که اکسیژن زیاده محکم بهش میچسبه،
ولی توی بافت‌ها که اکسیژن کمه به راحتی آزادش میکنه.
دقیقاً. به این میگن عملکرد بافری اکسیژن هموگلوبین. این خودش یه جور سیستم کنترلیه.
اما اکثر سیستم‌های کنترلی از طریق بازخورد منفی کار می‌کنن. این اسمش یکم گمراه کننده است.
درسته، ولی منفی اینجا به معنی معکوس کننده است. یعنی اگه یه عاملی از حد نرمال زیاد یا کم بشه، سیستم یه کار می‌کنه که اون عامل رو به سمت مقدار میانگین برگردونه.
مثل ترموستات خونه.
بهترین مثال همینه. اگه هوا سرد بشه، سیستم گرمایشی رو روشن میکنه. گرم که شد، خاموشش میکنه. هدفش حفظ ثباته.
میشه یه مثال بالینی بزنید، مثلا برای فشار خون؟
حتما. شکل 1-3 این سازوکار رو در کنترل فشار خون شریانی نشون میده. توی دیواره عروق بزرگ، گیرنده های فشار خیلی حساسی به اسم باروریسپتور وجود داره.
اینها فشار رو حس میکنن.
بله. وقتی فشار خون بالا میره، این گیرنده ها تحریک میشن و پیام هایی به بصل و نخاع میفرستن. مرکز وازوموتور توی مغز مهار میشه.
در نتیجه؟
در نتیجه تکانه های سمپاتیک به قلب و عروق کم میشه. این کار باعث کاهش ضربان قلب و گشاد شدن رگ ها میشه و فشار خون به حالت طبیعی برمیگرده.
یک نمونه کلاسیک از بازخورد منفی، اما گاهی اوقات بدن از بازخورد مثبت هم استفاده میکنه.
بله، و این کاملا برعکسه. بازخورد مثبت به جای اینکه انحراف رو اصلاح کنه، اون رو تشدید میکنه و یک دور باطل یا ویشه سایکل به وجود میاره.
و این میتونه خیلی خطرناک باشه.
در اکثر موارد فاجعه باره. شکل 1-4 اثر مرگبارش رو در شوک خونریزی دهنده نشون میده. فرض کنید یه نفر 2 لیتر خون از دست میده. فشار خونش به شدت افت میکنه.
این افت فشار جریان خون به خود عضله قلب رو کم میکنه.
دقیقاً. قلبی که خون کافی نمیگیره ضعیف‌تر میشه. قلب ضعیف‌تر خون کمتری پمپ میکنه و فشار خون باز هم بیشتر افت میکنه. این چرخه ادامه پیدا میکنه تا زمان مرگ.
واقعا ترسناکه. پس چرا بدن اصلا از چنین مکانیزم خطرناکی استفاده میکنه؟
چون در شرایط خاص میتونه مفید هم باشه.
چطور؟
مثلا در لخته شدن خون. چند تا فاکتور انقادی به صورت آبشاری همدیگر رو فعال میکنن. این واکنش تقویتی باعث میشه لخته خیلی سریع تشکیل بشه.
یا در زایمان.
دقیقاً. انقباضات رحم باعث کشش دهانه رحم میشه. این کشش سیگنال های به مغز میفرسته که باعث ترشح اکسیتوسین میشه و انقباضات رو قوی تر میکنه. این چرخه تا تولد نوزاد ادامه پیدا میکنه.
و بعد از تولد متوقف میشه.
بله، چون محرک اولیه از دین رفته. پس بدن از این بازخورد مثبت به صورت کاملا کنترل شده استفاده میکنه.
یه مثال دیگه‌اش هم تولید پتانسیل عمل در اعصابه. ورود یون سدیم به سلول کانال‌های سدیمی بیشتری رو باز می‌کنه
و یک واکنش زنجیره‌ای سریع ایجاد می‌کنه. البته سیستم‌های پیچیده‌تری مثل کنترل پیشخور یا تطبیقی هم وجود دارن که مغز حرکات رو پیش‌بینی و اصلاح می‌کنه.
حالا تصویر کلی خیلی واضح‌تر شد. پس همه این سیستم‌ها برای حفظ همه‌ایستایی با هم کار می‌کنن.
بله. حالا اگه به جدول 1-1 نگاه کنیم، مقادیر نرمال و محدوده غیر کشنده بعضی از ترکیبات مهم مایع خارج سلولی رو میبینیم. میبینید که محدوده طبیعی چقدر باریکه.
درسته. مثلا برای یون هیدروژن یا همون pH، تغییر فقط چند نانومول میتونه کشنده باشه.
این دقت بالا نشون میده که بدن ما یک مجموعه پویا و خود تنظیم شدنده است. هر سلول، هر بافت و هر ارگان به حفظ همیستایی کلی کمک میکنه و در این حال ازش بهره‌مند میشه.
و بیماری در واقع چیزی نیست جز حالت اختلال در همیستایی.
دقیقاً.
خب، فکر میکنم به جمع‌بندی خوبی رسیدیم. اگه بخوایم نکات کلیدی این فصل رو خلاصه کنیم، اولین و مهمترین نکته اینه که بدن ما اجتماعی از سلول هاست که در یک محیط داخلی کاملا کنترل شده زندگی می کنن.
و حفظ ثبات این محیط یا همیستایی هدف اصلی تمام عملکردهای فیزیولوژیکه.
ما دیدیم که چطور سیستم های مختلف بدن از گردش خون و تنفس گرفته تا سیستم عصبی و هورمونی برای تأمین مواد مغذی، دفع مواد زائد و تنظیم عملکردها با هم همکاری می کنن.
و مهمتر از همه بر نقش حیاتی سازوکارهای کنترلی تاکید کردیم، به خصوص بازخورد منفی به عنوان عامل ثبات
و بازخورد مثبت به عنوان عامل تقویت کننده در شرایط خاص.
درک این مفاهیم برای شما به عنوان دانشجوی علوم پزشکی خیلی حیاتیه. این مبانی در امتحانات علوم پایه به طور مکرر مورد سوال قرار میگیرن.
و در بالین شما با بیمارانی مواجه میشید که همیستایی بدنشون مختل شده. درک این سازوکارها به شما در تشخیص و درمان کمک میکنه.
و برای محققان هم این فصل الهام بخش سوالات بیپایان در مورد پیچیدگی سیستم‌های کنترلی بیولوژیکه. برای مطالعه بیشتر توصیه میکنیم به فصل 4 که در مورد انتقال در غشای سلوله. و همچنین فصول مربوط به فیزیولوژی قلب، کلیه و سیستم عصبی خودمختار مراجعه کنید.
اونجا می‌بینید که این اصول چطور در عمل پیاده سازی میشن. و در پایان چند سوال برای تعمق بیشتر شما. اول اینکه چطور یک بیماری مزمن مثل نارسایی کلیه میتونه همیستایی رو در چندین سیستم مختلف بدن مختل کنه؟
سوال دوم، سازوکار بازخورد منفی برای تنظیم دمای بدن رو با جزئیات توصیف کنید. گیرنده ها، مرکز کنترل و عمل کننده ها در این فرایند کدوما هستند؟
و سوال سوم، آیا میتونید یک سناریوی بالینی دیگه بجز شوک خونریزی دهنده رو تصور کنید که در اون یک حلقه بازخورد مثبت میتونه منجر به وخامت سریع حال بیمار بشه؟
و آخرین سوال، چرا بهره یا گین یک سیستم کنترلی مثل چیزی که برای باروسپتورها محاسبه شد معیار مهم برای سنجش کارایی اون سیستمه؟
این پادکست نشر دیجیتال آی صدر تولید شده است.